ساعت 20 این صدای رادیو فرداست. زین العابدین بن علی رئیس جمهوری برکنار شده تونس در تبعید درگذشت. وزیر امور خارجه آمریکا میگوید واشنگتن خواستار راه حلی مسالمت‌آمیز برای بحران حملات نظامی به عربستان است. پارلمان اروپا به قطعنامه‌ای در محکومیت نقض حقوق بشر به وسیله حکومت ایران رأی مثبت داد. شب بخیر شنونده گرامی، الهه روانشاد هستم. دعوت میکنم خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا رو بشنوید. زین العابدین بن علی رئیس جمهوری برکنار شده تونس روز پنجشنبه در تبعید در عربستان سعودی درگذشت. خبر مرگ رئیس جمهوری برکنار شده تونس را وکیل خانوادگی او به خبرگزاری رویترز داده است. زین العابدین بن علی برای بیش از 2 دهه حاکم مطلق تونس بود. حکومتش با نقض گسترده حقوق بشر و سرکوب مخالفان همراه بود. او دیماه سال 1386 پس از قیام مردم کشورش از تونس متواری شد. انقلاب مردم تونس الهام بخش مجموعه قیام‌هایی در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا شد که بهار عربی نام گرفت. علی صدرزاده تحلیلگر سیاسی از آلمان همکنون روی خط تلفن استودیوی رادیو فرداست. آقای صدرزاده به شما سلام میکنیم و از شما بشنویم در مورد اهمیت زین العابدین بن علی به عنوان رئیس جمهوری کشوری که اولین جرقه بهار عربی در اون زده شد.
این یک طنز تاریخ هست که شخصی که 20 سال حکومتش رو قسمت اعظم صرف مبارزه با اسلام گرایان کرده بود، آخر سر در اثر قیام مردم مجبور شد به یک کشور اسلامی شبیه عربستان پناه ببره و در اونجا هم همونطور که اعلام کردید مرد. ولی پس از این بهار عربی که شما نام بردید، رفته رفته چهره زین العابدین بن علی برای مردم تونس تغییر کرد. این اون خشونتی که 20 سال قبل به بن علی به اصلاح نسبت میدادند که درست هم بود، الان دیگه رنگ باخته در اثر حوادثی که بعد در عرض این مدت پس از سقوط بن علی در تونس اتفاق افتاده. به خصوص اینکه شما وقتی انتخابات اخیر تونس رو انتخابات ریاست جمهوری اخیر تونس رو نگاه میکنید، حتی یک گروه سیاسی، یک خانم به نام بن علی کاندیدای به نام تجدید روابطی و ضوابطی که در زمان بن علی حاکم بود دوباره کاندیدای ریاست جمهوری شد. یعنی اوضاع تونس به قدری تغییر کرده که حتی یک گروه سیاسی هم میتواند با اینکه اکثریت نداره، با اینکه به اصطلاح طرفداران بسیار زیادی نداره، ولی در این حال فکر میکنه که میتونه به اصطلاح نوستالژی و خاطره زمان بن علی رو زنده بکنه. به همین علت مردی بود پر از به اصطلاح تناقض و کارهایی رو هم که در تونس انجام داد چند وجهی بود. از یک نظر در حقیقت یک مدرنیسم، یک تمدن یا یک تجدد به تونس آورد. از طرف دیگه در اثر خشونتی که به کار برد بر علیه مخالفان، همونطور که شما گفتید، باعث سرنگونی خودش شد و باعث ایجاد بهار عربی شد که پس از اون خودسوزی اون جوان تونسی در حقیقت در یک کشور عربی بعد از دیگری ما شاهد یک موج به اصطلاح انقلابات یا قیام‌های مردمی علیه دولت‌ها بودیم.
آقای صدرزاده، شما اشاره‌ای داشتید به کارنامه بن علی، شاید بتونیم بیشتر این موضوع رو بشکافیم. هرچه باشه و هر که بود، بن علی رهبر تونس مدرن بود. در این باره چی میتونید برامون بگید؟
واقعیت این است که بن علی وارث حبیب بورقیبه بود. حبیب بورقیبه کسی بود که استقلال تونس رو از استعمار فرانسه با یک برنامه بسیار بسیار مدرن، سکولار و به خصوص که برای این که مذهب حق نداره در سیاست دخالت کنه در حقیقت روی کار آمد. آقای بن علی مدت‌ها در دستگاه بن حبیب بورقیبه کار میکرد، بعد هم این سیاست آقای بورقیبه رو ادامه داد، کشور را به مدرنیسم پیش برد. در این حال مبارزه علیه اسلامگرای سازمانگر یافته‌ای که به حزب النهضه شهرت داشت هم ادامه داد، به طوری که تمام سران آن لحظه مجبور به اصطلاح تبعید شدند یا ترک کشور شدند، قسمت اعظمشون در زندان بودند. و ضمناً علیه نیروهای دیگر سیاسی هم خیلی اختناق به کار می برد. من یک وقتی در تونس بودم و می دیدم که تونسی ها در زمان بن علی همشون، اونهایی که من موفق شدم باشون صحبت بکنم، به من می گفتن که ما تبدیل به یک شماره شدیم، تبدیل به یک نمره شدیم. بن علی خیلی علاقه به اصطلاح کامپیوتر داشت و به دستگاه های مدرن داشت و برای هر تونسی یک شماره گذاشته بود. کنترل در تونس زمان بن علی بسیار بسیار شدید بود و فکر میکنم همه این عوامل باعث شد که سقوط کنه. ولی همونطور که گفتم بعد از سقوطش و مجبور شد به یک کشور اسلامی به اصطلاح پناه ببره بعد از سقوطش، ولی چهرش برای مردم تونس عوض شد و دیدن همه اون کارهایی هم که انجام داده چندان بد نیست. میشود مقایسه کرد با یک نوستالژی که در بعضی از کشورهای خاورمیانه نسبت به حاکمین سابق به وجود آمده. در ایران خود ما الان یک نظر دیگری نسبت به شاه وجود داره، یا در مصر نسبت به مبارک، و یا حتی در عراق نسبت به صدام حسین وجود داره. همین مسئله هم در مورد بن علی و تونس صادق هست.
سپاسگزارم. با علی سعدزاده، تحلیلگر سیاسی در آلمان همراه بودیم.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
بریم از شما شنوندگان خوبمون بشنویم.
در حالی که حکومت ایران در همسایگی جنب اسرائیل مزدورانی مثل حزب الله و حماس و افغانستان و فاطمیون و سپاه و قدس و نمیدونم هشت و شهبی و همه چی درست کرده که تقویت مالی و تسلیحاتی میکنه که اسرائیل بتونن آزار بدن، کشورهای خلیج فارس با توجه به ضعف امریکا که از حمایت از اونها عاجز هست، بایستی برای مقابله و تهاجمات رژیم ایران این کشورها اجازه بدن که اسرائیل تأسیسات نظامی در کشورهای خلیج استقرار کنه و حق آخونده رو بذاره کف دست. حرف رژیم ایران را تنها اسرائیل میدونه، نه امریکا. امریکا محافظه‌کاری میکنه، دورم افتاده از منطقه.
من به عنوان ایرانی که وطنمو دوست دارم از خودم میپرسم که این حمله به تأسیسات نفتی عربستان چه سودی برای ایران داشت؟ جز زیان هیچی برای ما نداشت. با آنچه برای ما موند یک برگ دیگری در پرونده که ساختن و میسازن برای جمهوری اسلامی. از طرف دیگه مطالبات انباشته 40 ساله ملت ایران اونقدر زیاده که این نظام میدونه نمیتونه پاسخ بده. هیچ چیزی اینا رو نمیتونه پوشش بده الا یه جنگ. بنابراین اونهایی که فکر میکنن جنگ میتونه پوششی باشه برای همه اینا و مردم صرف نظر کنن از این مطالبات، سخت در اشتباهن.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
یا اگر مایلید میتونید صدای خودتون رو به پیامگیر رادیو فردا بسپارید. 00420221122112. و اما وزیر امور خارجه آمریکا میگوید کشورش خواهان راه حلی مسالمت‌آمیز برای بحران به وجود آمده پس از حملات به زیر ساختای نفتی عربستان است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، مایک پومپو که پس از دیدار با رهبران امارات متحده عربی در ابوظبی با خبرنگاران سخن می گفت، افزود واشنگتن مایل به راه حلی مسالمت‌آمیز است و در عین حال اظهار امیدواری کرد که جمهوری اسلامی هم نگاهش بر همین منوال باشد. وزیر امور خارجه آمریکا همچنین گفت که در اقدامی دیپلماتیک تلاش دارد تا ائتلافی برای رسیدن به صلح تشکیل دهد، در حالی که وزیر امور خارجه ایران تهدید به جنگی تمام عیار می‌کند. پیشتر محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در گفتگو با شبکه تلویزیونی CNN گفته بود که اگر آمریکا یا عربستان سعودی به ایران حمله کنند جنگی تمام عیار روی خواهد داد. و اما به گزارش خبرگزاری تهران یا همان تهران پرس که اخبار شهر تهران را پوشش می‌دهد، سازمان فضای مجازی بسیج از چشم‌انداز رسیدن به 1000 گردان سایبری با 80,000 بسیجی فعال در عرصه فضای مجازی خبر داده. مسلم معین رئیس سازمان فضای مجازی بسیج در مراسم اختتامیه نخستین دوره توانمندسازی فرماندهان گردان‌های سایبری بسیج نیز گفت که کمتر کسی فکر میکرد که ما در فاصله کمتر از یک سال بتوانیم گردانهای سایبری بسیج را سازماندهی کنیم. او این شبکه را شبکه مویرگی خواند و گفت امروز گردانهای سایبری بسیج خطوط اصلی جریان انقلاب را در شبکه‌های اجتماعی به اهتزاز درآوردند. ساعتی پیش در این باره دیدگاه امیر رشیدی، پژوهشگر امنیت و دسترسی به اینترنت در کمپین حقوق بشر ایران را در آمریکا جویا شدم.
ببینید، گذاشتن چنین دوره‌های آموزشی برمیگرده به بعد از اعتراضات سال 88 که در واقع متوجه قدرت فضای اینترنت شدن، چیزی که تا قبل از اون خیلی قدرتش رو درک نکرده بودن، نمی‌فهمیدن که چطور میشه ازش استفاده کرد. بعد از اون خب متوجه این داستان شدن و تلاش کردن که ایاتون باشه تو گذشته به اینا میگفتن سربازهای 7000 تومانی، چون یه خبرای اعلام می‌کردن که مثلا ساعتی 7000 تومان بهشون حقوق میدن. الان خب دارن در اندازه خیلی بزرگتری این کارو می‌کنن. اینا پیاده نظام هایی هستند برای اینکه بیان تو فضای اینترنت با هدف اینکه برنامه‌ها و همون چیزی که ما بهش میگیم پروپاگاندایی که مورد نظر نظام حاکم بر ایران هست رو تشویق بکنن، ترغیب بکنن، اونها رو توسعه بدن و سعی کنن بین کاربرها محبوبیت ایجاد بکنن بدون اینکه خیلی هویتشون رو هم هویت قابل شناسایی باشه، یعنی مثل آدم‌های عادی سعی می‌کنن بین مردم حضور پیدا بکنن توی توییتر و با اشکال مختلف به شکل‌های مختلف دفاع بکنن از برنامه‌های تو قسمت‌های مختلف. میتونه این تو حوزه سیاست خارجی باشه، میتونه تو حوزه سیاست داخلی اقتصادی، نمیدونم همین حتی حوزه اینترنت باشه. بنابراین اینها پیاده نظام‌های یک مجموعه بزرگتری هستند که کارشون بازنشر و قراندن سیاست‌های مورد تایید نظام حاکم بر ایران هست به کاربران، چه فارسی زبان و چه غیر فارسی زبان، میتونه تو کشورهای دیگه هم این کار را انجام بدن.
آقای رشیدی، در خبر اومده که 80,000 بسیجی در فضای مجازی فعال خواهند شد، یعنی اضافه بر اونهایی که قبلا بودن، حالا با این دوره ها 80,000 نفر هم اضافه میشن. دیدگاه شما در مورد این تعداد کثیر چه هست؟
من فکر میکنم تا حد خیلی زیاد این عدد یه مقداری قلوف شده میتونه باشه. حالا من نمیخوام بگم این 80,000 تا دقیقاً چقدرش درست چقدرش غلط هستش، ولی علت عمده‌ای که این عدد رو بزرگ رو اعلام میکنن برای این هستش که خودشون رو بتونن پر جمعیت نشون بدن در این فضای سایبر، در حالی که شما اگه تا قبل از این یه ذره نگاه میکردین تو اینترنت ببینین که واقعا مخالفین این افراد کنترل بیشتری داشتن توی فضا. بنابراین یه بخش خیلی زیادش هم تاثیر گذاشتن روی افکار عمومی هستش که ما چقدر تعدادمون زیاده و چقدر قدرت زیادی داریم.
آقای رشیدی، در بخشی از این خبر اومده که رئیس سازمان فضای مجازی بسیج گفته که داده ها نشون میده که ضریب انتقال مطلب به مخاطب در بیش از 10 مورد رویارویی با مخالفان جمهوری اسلامی موازنه رو به نفع نیروهای انقلابی به گفته او تغییر داده. اشاره کرده به اینکه در سال 96 مخالفان نظام بدون رقیب از طریق فضای مجازی میتونستن اقداماتی بکنن، حالان که در سال بعد از اون سال 97 گردانهای سایبری بسیج در فضای مجازی توانایی هاشون رو تونستن نشون بدن. از دیدگاه شما این گفته ها رو چگونه میشه تحلیل کرد؟
من در این حالی که فکر میکنم این گفته تا حدی درست هستش، ولی فکر میکنم باز هم به مقدار خیلی زیادی قلوب وجود داره. این چیزی که خب روشن هستش که فعالیت نیروهای حامی نظام حاکم بر ایران در شبکه‌های اجتماعی طبیعتاً خیلی بیشتر از گذشته شده و دلیلش هم همین هستش که درسشون رو یاد گرفتن. اما اونطور نیست که ما بتونیم بگیم که اینها الان دارن غلبه میکنن بر دیگران. من طی 5 سال گذشته حداقل تو شبکه اجتماعی توییتر خودم هشتگ‌های مختلف، چه هشتگ‌های حامی نظام چه هشتگ‌های مخالف رو وقتی بررسی میکنم میبینم که همچنان در اقلیت هستن، اقلیتی واقعا قابل توجه نیستن از نظر اندازه تعداد، اما حضور دارن پیدا میکنن و روز به روز هم بیشتر میشه و شکل‌های خیلی بهتری هم پیدا میکنن، طوری که شناساییشون کار بسیار دشوارتری داره میشه. بنابراین من فکر میکنم که این میتونه یه هشداری باشه برای همه کاربرانی که این فضا حضور دارن که یه مقدار توانایی‌های خودشون رو در شناسایی کردن این افراد بتونن تقویت بکنن.
از امیر رشیدی، پژوهشگر امنیت و دسترسی به اینترنت در کمپین حقوق بشر ایران میشنیدیم. و ما نمایندگان پارلمان اروپا به قطعنامه‌ای در محکومیت نقض حقوق بشر از سوی جمهوری اسلامی رأی مثبت دادند. در این قطعنامه به سرکوب، بازداشت و صدور احکام زندان برای فعالان مدنی، مدافعان حقوق زن، فعالان سندیکای کارگری و دیگر گروه‌های کنشگر جامعه مدنی اعتراض شده است. نمایندگان پارلمان اروپا همچنین از ایران خواستند که تمام شهروندان دو تابعیتی ایرانی اروپایی را که در ایران زندانی هستند به سرعت آزاد کنند. عزیزان، وعده ما 15 دقیقه دیگر.